أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 78 از سوره انبیاء: و داوود و سلیمان، یعنی اذکر این دو تا پیامبر را، داوود پدر هست و سلیمان پسر، این دو یه حکمی کردن در مورد یک مزرعه ای، اذ یحکمان فی الحرف، اینا حکم کردن پدر و پسر در مورد یک حرسی، یک کشزاری بود، مزرعه‌ای بود، آباد بود، مثلا گندم کاشته بودن، جو کاشته بودن. اذ نفشت فیه غنم القوم، شبانگاه اومدن گوسفندان یه قومی اومدن وارد اون زمین شدن، یعنی اومدن زمین او را از بین بردن. شبم بود، مقصر کسی نیست که بگیم صاحب گوسفند مقصره، عمدن این کارو نکرد، سهوی بود، اما بالاخره این گوسفندا اومدن و این مزرعه رو از بین بردن. صبح دیدن که تمام این گندم از بین رفته، یه مقدارش رو گوسفندا خورده بودن، یه مقدارش هم پایمال کرده بودن، خب از بین رفته بود، یه خسارتی وارد شد. صاحب مزرعه اومد پیش جناب داوود و سلیمان هم اونجا نشست و پسرم اونجا بود، اومد و شکایت کرد. و کنا لحکمهم شاهدین، خدای متعال میفرماد ما نسبت به حکم اینها شاهد بودیم، یعنی هم پدر هم پسر حکمی کردن و ما شاهد بودیم، داشتیم میدیدیم که اینا چطور حکم میکنن. اما تو آیه بعد میفرماد ففهمناها سلیمان، ما تفهیم کردیم اون حکم رو به جناب سلیمان. معلوم میشه داوود که پدر بود یه حکمی کرد که زیاد جالب نبوده، موافقه واقع نبوده، چی بگم، حالا خدای متعال میفرماد ما به پسر تفهیم کردیم و اون حکم دومی را صادر کرد. اما در این حال میگه و کلن آتینا حکمن و علما، ما هر یک را، یعنی هم پدر و هم پسر را، حکم و علم بهشون داده بودیم. یا فکر نکنید داوود از میخوام چیزی سرش نمیشده، چرا؟ تو این مسئله پدر حکمی کرد که ما قبول نداشتیم، لذا به پسر تفهیم کردیم یه حکم دیگری کرد، دیگه توضیح نداده چی، اما مفسرین توضیح دادن، توضیحش اینه که هم پدر و هم پسر میخواستن جبران خسارت رو بکنن. این تا اینجاش که واضحه، باید جبران بشه، اما کیفیت جبران رو پدر اینطوری کرد، گفت حالا که این گوسفندا این مزرعه رو از بین بردن، گوسفندا رو بده به صاحب این مزرعه، مال اون باشه، جبران خسارت گندمای که از بین رفته، گوسفندا رو برداره. پدر اینطوری حکم کرد. من مثال میزنم، فرض کنید مثلا 10 میلیون خسارت به این مزرعه وارد شده، این گوسفندا هم 100 تا، یه مرتبه جناب داوود گفت این 100 تا را به خاطر این 10 میلیون خسارت 100 تا گوسفندا بده به یا آقا، در حالی که 100 تا گوسفند ممکنه 50 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، امروزه به پول حالا که خیلی بیشتر از اینم میشه. لذا این که خسارت وارد شده به کیفزار قطعیه، اما کیفیت جبران رو به این شکل درست نبود که بگیم حالا که گوسفند اومد گوسفند مال او باشه، این درست نیست. جناب سلیمان که پسر بود گفت پدر من یه چیز دیگه به ذهنم میرسه، نمیخواست مقابلت پدر جه بگیر، گفت من این چی بزن، آیا اینو میپسند؟ اگه میپسند شما بگیر. وقتی هم گفت پدر پسندید، دیده حرف پسرش اینو قشنگ تره. اون چی گفت؟ پسر گفت که گوسفندا را به اندازه که خسارت وارد کردن چند روز بذار در اختیار او، آبگو از منافعش به همه اندازه استفاده کنه. همین مثلا مثالی که زدیم، مثلا 10 میلیون خسارت وارد شده، به اندازه 10 میلیون یه چند روز یه ما دو ما این گوشت انداز دستیم باشن از شیرش یا از گوش هر هرچی از منافع این گوسفندا استفاده بکنه، بعد دوباره گوسفندا رو برگردونه به صاحبش. یه چیزی هم گفت جناب سلیمان، حالا اینجا که مفسر میگن و اونه که خود مزرعه رو بگو درستش کنه. ممکن اومدن پایمال کردن، خسارت وارد کردن دیگه، اینا گاهی دیدی دیگه زمینش ناهموار میشه، گاهی خود این علف ها ریخته است، اینا باید جمع آوری بشه. خودی مزرعه ایران بده به صاحب گوسفند، گوی درستش کن، هم درستش بکن که برگرد به حالت اولیه، و هم خسارت هم هر چی وارد شد 10 میلیون مثلا به پول حالا ندارم میگم، اگه 10 میلیون خسارت وارد شده راستی 10 میلیون از منافع گوسفند هم استفاده بکنه.
یه وقت
خسارت
کشیدم دور
ورش کنم، نه یه وقتی که نیست، یه مورد جزئی است، این مورد آیه رو داریم میگیم. فرمان شما مربوط به اینه که یه جای دیگه باشه یه چیز دیگه باشه، نه یه اتفاقی است واقع شده و اون اینه که یه کشزاری بود، گوسفندا شبانه آمدن وارد اونجا شدن و این کشزار رو کلن از بین بردن. خب دو مطلب رو اینجا ما نکته دقت بکنیم. اولا فهمیدیم که حضرت داوود و سلیمان هر دو خوب کردن و البته آیه شریفه میگه ففهمناها سلیمان، ما این حکم دومی رو به سلیمان تفهیم کردیم که یادشیم. ما اول نکته ای که میفهمیم اینه که تو قضاوت مردم مراجعه به انبیا میکردن، خود قضاوت حق انبیاست نه حق طاغوت. خوب دقت کنید، مثلا زمان پهلوی ها پهلوی وردشو داد گستری گذاشته بود و این قضاوت حق اونه بود که حق ولی یه فقیهه، قبول نداشت پهلوی، نه تنها قبول نداشت، تازه ولی یه فقیه میگه زندان میکرد خودش، تازه حکمم صادر میکرد ولی فقیه ها اعدامم میکرد و میکشت و شکنجه میداد. ما از نظر قرآنی باید بفهمیم قضاوت کردن حق، همونطور که میگیم ان الحکم الا لله، میگیم حکم مال خداست، بعد خدای متعال این حکم کردن رو به کی داده؟ به پیغمبرش داده، بعد به وصی پیغمبر داده. امیرالمومنین علیه السلام میتونن قضاوت بکنن، نه اون کسی که قاصد خلافته، مردم حق نداره به اون مراجعه کنن. عمر ابن حنظله که اومد پیش امام صادق علیه السلام هم همین بود، اومد پیش حضرت گفت که گاهی بین ما شیعیانی اختلافی هست سر زمین، سر اموالمون، دو تا شیعه هم هستن، اختلاف اون گیر زمین مال منه، اون گیر مال منه، آیا اجازه داریم بریم پیش قاضی که از طرف منصور دوانیقی منصوبه اون نصبش کرده؟ حضرت فرمودن نه، حرام است مراجعه به طاغوت. حضرت آیه 60 سوره نساء رو خوندن براش و گفتن این آیه میگه باید شما کافر به طاغوت بشید. اصلا باید بگید نه من سور در را قبول دارم، نه من سورش به کافر به او بشید. حتی تو این روایت فرمودن اگه مراجعه کردید و حق خودت رو گرفتی به دستور قاضی، بازم گفتن حرامش بگیری. این خیلی عجیبه. حقشه، یعنی زمینشه، اما این زمینشو اون شیعه نمیداد، دعوا بود سرش، رفتم پیش قاضی، اما قاضیه از طرف امام صادق علیه السلام نیست. قاضی هم درست قضاوت کرد، گفت این زمین مال فلانیست رو داد بش، از طرف همدن حرامش بگیری. گفتن سخته، سخت یعنی حرام. ملکش حساب میگن نمیتونی توش تصرف بکنی. چرا؟ ببینید کمونیستا چی میگن؟ میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. تو به زمینت برس، به هر وسیله ای میخواد باشه، وسیلهش طاغوته. رفته تو دادگاهی که طاغوت نشسته. میگه طور نیست، هدف مهمه، به هدفت برس. اما امام اینو نمیگن. امام میگن هم هدف مهمه هم وسیله. وسیله باید شرعی باشه. وقت عمر بن عزله گفت پس ما چکا بکنیم اگه بینمون دعوا شد دوتا شیعه؟ حضرت فرمودن که مراجعه کنید به مجتهد جامع شرایط. همون وقت همون دوران غیبت هم نبود، دسترسی به خود امام هم بود، اما امام ولایت رو بیان کردن که گفتن این مجتهد ولی شماست، برید به مجتهد مراجعه کنید، هر چه حکم کرد حکم من است. با اینکه امام میدونستن که حکمی که مصحب میکنه 90% مثلا مطابق با حکم امامه، 10% ممکنه اشتباه بکنه، اما امام اعتنا به این احتمال خلاف ندادن و فرمودن 100% باید به حکم مصحب عمل بکنی، حکم اون حکم منه. که اینا میگیم چیه؟ میگیم بیان ولایت ولی فقیه هست، حتی تو زمان خود ائمه اطهار علیه السلام. الانش هم همینطوره. اگه ما درس بخونیم و اون قوه اشتابیه تو وجود اون ولایت پیدا میکنیم بر مردم، این هر کی درس بخونه، این امتیاز مجتهده. ولی میشه میتونه فرمان بده، اولا میشه از انفس اونها و میتونه قضاوت بکنه. این یه نکته ایست که از این آیه فهمیدیم که اینا برای قضاوتشون مراجعه کردن به داوود و سلیمان. بله، خب یه باید مخفیانه مراجعه کنن. همون زمان امام صادق علیه السلام همین بود. حضرت به دو تا شیعه ما میگن کاری به قاضی منصوب نداشته باش، شما او رو نصبش نکردید. اون که من نصبش کردم مستعد جامع شرطه، بینتون نزاع که شد برید به اون مستعد مراجعه کنید. البته معلومه به خود امام هم مراجعه بکنن که درسته، اما یک مثلا امام تو مدینه هستن، اون تو کوفه هست، میگن همونجا کوفه، ببین مستعد کیه، برو به اون مراجعه کن، هر چی گفت همون عمل کن. خب دیگه اونجا کسی که نمیاد جلوش، نمیگه اینا دو نفری که بینشون نزاعه میرن خونه اون مستعد میشینن اونجا خصوصی حرفاشون رو میزنن. اما یه وقتی که حکومت مانع میشه، اونجا که مانع شد دیگه، مانع شد زوره دیگه. اون اشکالی نداره دادگاه لاهه، مراجعه به اونجا اشکال نداره. دلیلش اینه که این خارج از اختیار ماست و اون اینه که ما اینجا نمیتونیم با دادگاه خودمون اون حقی رو که در یک کشور دیگه هست زنده بکنیم. اینجا ما بشینیم حکم صادر کنیم که نمیتونیم حقم رو زنده کنیم. لذا اونجا منحصرن به همینه که مراجعه کن به دادگاه الهی. اون اشکال دیگه نداره، اون مراجعه به طاغوت نیست. مراجعه به طاغوت همین بود که الان توضیح دادم که شما این که میتونی نزاع تو با مجتهد حل بکنی حق نداری به اون مراجعه کنی. اما دادگاه الهی اینطور نیست. بله دیگه، بله همون زمان هم همینطور بود. دوره همون میشه دور الان، چون مجتهد بالا سر کار هست، اگه شیری تو مدارس داده بشه صحیح هست. اما زمان طاغوت نه، فقط هم شیر نیست، حقوق هم که اداری ها اون زمان میگرفتن همش حرام بود. اداری ها یعنی همون زمان، اونایی که تو آموزشگاه کار میکردن، اونایی که تو ارتش کار میکردن، اونایی که تو بانک کار، هر کی بالاخره حقوق از طاغوت میگرفت حرام بود تا گرفتن اموالش. اینا ها مثل علی ابن یختین میمونه، اینا رو بسته حالا بلتر من نمیخوام الان مطرح بکنم. علی ابن یختین رو بینید با اذن امام هفتم وایساده بود تو دستگاه طاغوت، حقوقم میگرفت. و الا اگه کسی اذن نداشته باشه اجازه ندارد اونجا وایسه، باید برد یه شغل خصوصی برداره. یا اگه تو طاغوت هم بود باید اذن از مجتهد بگیره. همون زمان طاغوت ما داشتیم اینا رو، کسانی که حقوق که از طاغوت میگرفتن از مرجعی خودش رفته بود اذن گرفته بود، گفته به من اذن بدید که من توی مال تصرف بکنم. اگرم کسی اون موقع اذن نگرفته، یکی کسی اومده بود از ما یه موقعی میپرسید که الان ما اون موقع مسئله شو نمیدونستیم، گفتم خیلی خوب الان برو سوال کن. همین الان مجتهد به شما اذن میده که 50 سال پیش هر چی شما مال از طاغوت گرفتی من همه شو حلال کردم بر شما. به زبان که میگه انما الکلام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. تفاوتی میکنه، تفاوتش همینه دیگه. شما وقتی پیش امام زمانتون برید، امام زمان علیه السلام بگن من گذشته شما را تصفیه کردم، حلال کردم، این کلام شما میکنه حلال میکنه. این کلام را اختیارش رو به مجتهد دادن، مجتهد هم همینه، تفاوت نمیکنه که بین تو نظر شرعی میدونید مجتهد جایگاه امام نشسته سو بیان حقایق دین و از جمله همین مباحث. ما صحبت دومی که داریم اینجا اینه که خدای متعال گاهی الهام میکنه تو بحث قضاوت. اینم یه بحث مهمیه. فرق مجتهد با طاغوت اینه، طاغوت ها خدا گذاشت به حال خودش، اصلا ممکنه ضد دین حکم بکنه. اما این ففهمناها سلیمان یه نکته ایست و اون اینه که خدای متعال گاهی، البته بحث لطف رو میدونی دیگه، تو بحث اجماع لطفی تو رسائل بحث کردن اونا دارم اشاره میکنم، لذا میگم گاهی خدای متعال، این گاهیشن میشه اونجایی که مهام امور باشه، میاد چکام کنه تفهیم میکنه. مثلا حضرت امام روز 21 بهمن طاغوت یه مطرحه گفت که همه برن تو خونه هاشون، حکومت نظامیه. قصدشون چی بود؟ کسی خبر نداشت، اینا جلسه گرفته بودن بختیار با فرماندهان ارتش و گفته بودن باید تمام افراد انقلابی رو اعدام بکنی و الا اینا ما را از بین میبرن، چکا بکنیم؟ تصمیم این بود. گفتم بیریزید هم امام رو بکشید هم یارانش همه رو بکشید، بس دیگه تمام شد. خب چطوری؟ گفتن یه حکومت نظامی اعلام میکنیم که کسی نیاد خیابون و بلا فاصله چکا میکنیم، با توپ باتانگان رو میاد میریم مرسه علوی، میریم فلانجا خونه مثلا آقای بهشتی، خونه کی، خونه این مسئولین رو که همه گفتن میرید تمام اعدام کن. پشت صحنه خیلی خطرناک بود که میخواستن مثلا فرض کنید 1000 نفر رو می‌خواستن تو حکومت نظامی راحت برن دستگیر کنن بکشن، اما کسی خبر نداشت از این. تا حکومت نظامی اعلام شد، حضرت امام دستور دادن که به مردم بگید بریزن تو خیابونا و اعتراض نکنن به حکومت نظامی. مردم وقتی ریختن تو خیابونا و ارتش دید نمیتونه دیگه، نمیتونه سر مردم بکشن که، بحث تمام شد. اما بعد امام فرمودن که من این تو به ذهنم رسید، این ففهمنا، این عبارت آیه قرآن چقدر زیبا، ما تفهیم میکنیم یه جایی مهام امور رو اینه. اگه بخوایی این ففهمنا رو با عبارت امام زمان برید جلو، او انا غیر مهملین لما را آتکم رو بهش استناد بکنید. این همه وصل به همه. ولا ناسین لذکرکم، ما یادمون نمیره، ما مراعات شما رو داریم. ولولا ذالک لنزل بكم اللعوا، اگه ما مراعات نمی کردیم بلاها بهتون نازل می شد. واستلمتکم الاعداء، اعدا شما رو استلام می کرد، استلام یعنی از ریشه می کندن شما رو، مثل یه درختی از ریشه می کرد. از آن میگن ما عنایت بهتون داریم، نمیتونن دشمن شما رو از ریشه بکنن، ولی شما مقابل آمریکا چه میتونستی کنی؟ اما نمیتونن اونا. هر زمانی یه شرایطی فراهم میکنیم که دشمن نمیتونه. اون زمانی که اول انقلاب بود، حالا را نگاه نکنی که ما موشک داریم و یخته از موشک همون میترسن و از حزب الله میترسن و از یمن میترسن، اول انقلاب که اینا نبود که، نه موشک داشتیم نه امکانه، چرا؟ آمریکا میترسی، تمام زورشون هم گذاشتن دیگه. اون وقت که هواپیمای مسافر بری و آمریکایی زدن، اونایی که یادشونه میدونن خیلی وضع این بود، رسمن هواپیمای مسافر یعنی آمریکا ساق اومد با جنگ با ایران، اما میترسیدن از همین انقلابیون ایران، میترسید، میدونستن که نمیتونن بیان تو ایران. به تعبیر از حضرت امام گفتن شما از آسمون اومدید چند تا بوم دفته رفت، بالاخره بعد میخواستید بیاد پایین. تو کودت های نوجه گفتن که یه سری نفهم خیال میکردن که حالا یه کودت ها بکنن، اینجا مثل فلان کشوریست که تا کودت ها بکنن بعد حکومت ها دست میگیره. گفتن شما تو آسمون با حافظ ما که نمیسید، تو آسمون حکومت رو که آخرش باید میادید پایین، تا میادید پایین مردم تو که پارتون میکرد. خیلی امام قشنگ جواب اینا رو داد، گفتن اینجا حکومت حکومت مردمیه، مردم تو رو دوای نیست، همین فتنه این گذشته هم همین. اینا نمیفهمن، خیال میکنن مثلا یه فتنه ایجاد میکنن حکومت میذارن، اما خبر ندارن که میلیون ها انسانی که خون دادن برای این نظام و هنوزم دارن خون میدن، اینا که ساکت ننشستن که، و اون رهبرانی که زحمت کشیدن، اگر اینو ساکت میشینه و همه خود من و شما هم همینطور، کسی که ساکت نمیاد، هر کسی بندازه، حالا یه تا یه فتنه میکنه، این فتنه همیشه همه جا هست، اما ارزشی نداره. اونا نمیدونن این رو، قیاس میکنن اینجا رو مثلا با مصر، اما میگن اگه یه فتنه ایجاد بکنیم میتونیم حکومت مرسی رو ورداریم و فلانی رو بذاریم جاش. نفهمیدگی آمریکاست که نمیفهمن که با همچی میکنه. خود مردم الان میری راه میمایی که مردم میکنن چیه؟ او آشوبگرا یه تعداد کمی هم صورتشون هم میبندن، اونا را ازشون دفاع میکنه، دفاع میکنه، اما میلیون ها انسان که صورتشون هم باز رسمن میان و الان دارن راه میمایی میکنن و علیه اقتصادگرا رسمی هم هست، اینا مردم هم نگه. اینا نشون نمیده. یه دم میشستن تو خارج که اصلا تو ایران نیستن، هم تو دلشون خوش کردن به یه چیزه، اما خبر ندارن که بس چیز دیگه است. پس این فتح هم ناها خیلی مهمه، که میگه ما تفهیم او کردیم که چطوری قضاوت بکن. و این چیزی که رهبر انقلاب یه موقعی خدمتشون بودیم گفتن تو بعضی از مراحل انقلاب انسان دست خدا را احساس میکنه، جاهای دیگه میگن داریم وظیفمون انجام میدیم، اما یه جایی که حساس میشه که دیگه میفهمیم از دست ما خارجه. و اینو از حضرت امام نقل کردن، گفتن اون وقت وقتی امام تو بیمارستان بودن ما نگران شدیم که یخ ما فوت بکنن انقلاب شکست میخوره چی میشه. وقت بهشون گفتن که ما نگرانیم، بهشون فهمدن نه دست خدا با شماست، فقط شما با هم باشید. گفتن با هم باشید، بینتون اختلاف نذارید، با هم باشید، خدای متعال دستش با شما. اینا امام با صراحت گفتن. اما رهبر انقلاب فهمدن گاهی ما این رو حس میکنیم، این رو توی شرایط خاص میبینیم انقلاب ما نمیبریم جلو، از بالا داره هدایت میشه. خب این ففهمناها خیلی حرف داره. یه درس هم برای من و شماست، ما که طلبه ایم، ما نیاز به این تفهیم الهی خیلی داریم. چکار بکنیم این تفهیم الهی رو؟ راهش اینه، اینا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن، هر انسانی، حالا من میگم طلبه، هر طلبه ای میخواد که الهام الهی هم تو تفهیمش بشه بدونی که علم غیب داشته باشه، دا مثلا به دلش الهامشه برد فلان چی بگم، برد فلان کتابو بخونه، اصلا برد فلان درس، بلند میشه اصلا یه مثلا میرسه یه درسی اتفاق نده استاد همون مطلبی رو گفت که 20 سال استنبال شرط میکرده، میکرده چطور ما نمیدونستیم استاد. وقت بعد اینه که اصلا بهش الهام شد که برس در اونجا تا اینو بشنده، خودشم که خبر نداشت. یا تلویزیون روشن کن همون لحظه یه سخنان یه مطلبی میگه که بعد میفهمد الهام بود که برو روشن کن. از این ور نرو، یکی از اساتید ما میگفت من هر روز از خونه میادم مدرسه، یه روز که اومدم به دلم الهام شد از یه ور دیگه برم، از ور اومدم. بعد فهمیدیم که یکی از این منافقین تو مسیر ما یه ما دو ما مسیر ما رو مشخص کرده که ما هر روز میای ساعت چند مشخص کرده، اون روز مسلح اومده که ایشونه ترور بکنه. همون روز هم ایشون به دلشون خودشون گفتن به دلم الهام شد از یه بعد دیگه برم، آمدن مرسه. بعد فهمیدیم منافقه رو گرفتدشون، اعتراف هم کرد گفت من فلان روز اینجا بودم تو مسیر خواستم شروع ترور بکنه. و و و دیگه این که دارن میگن محدود نیست، اما میگن همه ما نیاز به این الهام الهی داریم، چیکار کنیم؟ راهش این از فاطمه سلام الله علیه میگن بهترین عمل خالصتون رو بفرستید بالا تا خدا بیشترین مصلحت شما رو بفرستید پایین. این ترازوه دیگه، یعنی یه حرکت از شما بشه تا خدا برکت بده، اون برکتش با حرکت شما هم اینه، حرکت شما عمل خالصانه. من اسعد الالله، اسعد یعنی بفرست بالا، من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. این همون ففهم نهاز که اینجا حالا ما تو تفسیر آیه داریم اینا رو میگیم، این به درد ما اینا میخوره. حالا اینا تفسیر نیست، اما به مناسبت آیه دارن میگن ما که طلبه ایم، اگه میخواییم مرتب با لطف خدا حرکت بکنیم راش اینه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.